صبح خیر هفته بامداد روز دوشنبه سوم خرداد 1395. خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز.
خوش اومدین، هومن عسکری هستم و امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشه.
منم رضا ولی‌زاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنین که بیشترین تمرکز ما روی جوایز جشنواره کن برای سینما ایران خواهد.
اما مثل همیشه پیش از هر چیز مهمترین خبرها رو بگم.
دو جایزه جشنواره فیلم کن برای نمایندگان سینمای ایران، اصغر فرهادی و شهاب حسینی.
طالبان کشته شدن رهبر خود را تایید کرد.
و تهران امروز میزبان نشست سه جانبه سران هند، افغانستان و ایران.
اصغر فرهادی کارگردان ایرانی شامگاه دیروز یک شنبه جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره بین‌المللی امسال فیلم کن را برای فیلمنامه فروشنده از آن خود کرد. آقای فرهادی در گفتگو با صدای آمریکا تصریح کرد که قصد دارد همچنان بیشترین فعالیت‌هایش را درون ایران ادامه دهد.
من فکر می‌کنم که بیشتر فیلمامو در ایران میسازم، به دلیل اینکه وقتی اونجا فیلم میسازم با همه شرایطی که وجود داره من لذت بیشتری میبرم. یه جور یه شوریدگی توی کار هنری توی ایران وجود داره. امیدوارم که در واقع یادم نره که قرار گذاشتم بیشترین فیلمامو توی ایران بسازم.
شهاب حسینی بازیگر ایرانی هم برای بازی در فیلم فروشنده جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. آقای حسینی جایزه‌اش را به مردم ایران تقدیم کرد.
جوایزی از این دست و به خصوص حالا آقای فرهادی که خیلی هم قهرمان این عرصه هستن کمک میکنه که سینما ایران جای خودش رو توی دنیا بهتر پیدا کنه.
جایزه نخل طلای بهترین فیلم 69مین جشنواره بین‌المللی کن به کن لوچ کارگردان بریتانیایی فیلم من دانیل بلیک رسید. در ادامه صبحانه با خبر امروز گزارش های بیشتری در این باره خواهید شنید.
گروه طالبان افغانستان کشته شدن ملا اختر منصور رهبر این گروه را بر اثر حمله هوایی یک پهپاد آمریکایی تایید کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان روز یک شنبه در صفحه رسمی خود در توییتر این خبر را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت دفاع آمریکا یک روز پیشتر اعلام کرده بود ملا اختر منصور هدف حمله هوایی پهپاد ارتش آن کشور قرار گرفته است. مقام‌های آمریکایی گفتند او احتمالاً در این حمله کشته شده است. به گفته پنتاگون باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دستور این حمله را صادر کرده بود. ملا اختر منصور در تابستان سال گذشته به رهبری طالبان برگزیده شد. اعلام رهبری او پس از آن صورت گرفت که طالبان اعلام کرد ملا عمر رهبر پیشین این گروه دو سال پیش از آن درگذشته است.
در همین باره خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از وزارت خارجه پاکستان نوشته ملا اختر منصور رهبر کشته شده طالبان افغانستان در گذرنامه پاکستانی خود روادید ایرانی داشته است. به گفته مقام‌های پاکستانی اختر منصور احتمالاً از ایران وارد پاکستان شده است. مقام‌های ایران هنوز واکنشی بین ادعای پاکستان نشان ندادند.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق بامداد امروز دوشنبه در یک نطق تلویزیونی فرمان آغاز عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی داعش را اعلام کرد. به گزارش رویترز در این عملیات ارتش پلیس یگانهای ضد تروریسم و نیروهای محلی و ائتلافی از نیروهای عمدتاً شیعی حضور دارند. قرار است نیروهای هوایی ائتلاف بین المللی علیه گروه نیروهای هوایی ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی به رهبری آمریکا نیز از عملیات بازپسگیری فلوجه حمایت کنند. بنابر اعلام مقام‌های عراقی فلوجه که پیش از جنگ 300 هزار نفر جمعیت داشت، هم اکنون 75 هزار نفر سکنه دارد و ارتش عراق معبرهایی را برای خروج مردم از محل درگیری اعلام کرده است.
اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اتریش به دلیل ادامه شمارش آرا و آرای نزدیک دو نامزد این انتخابات به امروز موکول شد. قرار است با شمارش آرای غیر حضوری که حداکثر 900 هزار رأی است، نتایج نهایی منتشر شود. نوبرت هوفر نامزد حزب راستگرای آزادی و الکساندر وندربل نامزد حزب سبز در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش رقابت کردند و چگونگی برخورد با مهاجران از مهمترین مسائل این انتخابات بود. در اتریش عمده قدرت سیاسی در اختیار مقام صدر اعظم است که رهبر حزب دارای اکثریت در پارلمان است.
سران ایران، هند و افغانستان امروز دوشنبه در نشستی سه جانبه در تهران شرکت خواهند کرد. اشرف غنی احمدزای رئیس جمهوری افغانستان، نارندرا مودی نخست وزیر هند و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای آنچه امضای موافقتنامه‌ای در مورد بندر چابهار اعلام شده ملاقات می‌کنند. با امضای موافقتنامه سه کشور دسترسی افغانستان و هند به دریا از طریق بندر چابهار به جای بنادر پاکستان میسر می‌شود. روابط افغانستان و هند با پاکستان در سالهای اخیر به سردی گرایید است. ایران 25 سال پیش بندر چابهار را منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد و اکنون امکان لنگر انداختن کشتی‌های غول‌پیکر در بندر چابهار پس از 10 سال محقق خواهد شد. دیروز در 69مین جشنواره بین المللی فیلم کن، فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی دو جایزه اصلی این جشنواره رو نصیب سینما ایران کرد. فیلم فروشنده جایزه بهترین فیلم نامه رو گرفت و شهاب حسینی هم به خاطر بازیش در این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد رو دریافت کرد. بابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن که ساعتی پیشتر به پراگ برگشته از طریق اسکایپ با ماست. بابک، اهمیت این جایزه چی بود؟
یکی از مهمترین جوایزی هستش. هر دو این جوایز که سینمای ایران میگیره، پیشتر ما در فهرست جوایز سینمای ایران جوایز مختلفی داشتیم، اما در جشنواره فیلم کن جایزه بازیگری و جایزه بهترین فیلمنامه خالی بود. هرچند یک بار نخل طلا رو با فیلم طعم گیلاس سینمای ایران گرفته، اما در رشته بازیگری غیر از جایزه‌ای که آقای رضا ناجی چند سال پیش در جشنواره فیلم برلین گرفت نداشتیم که بازیگر ایرانی بتونه یک جایزه در این سطح بگیره. فراموش نکنیم که در جشنواره فیلم کن به عنوان معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا جوایز بازیگری اهمیت بسیار بالایی دارن. علاوه بر اون در بخش فیلمنامه هم اهمیت این جایزه بسیار بالاست، برای اینکه رقابت درش بسیار فشرده هستش. همین امسال آقای فرهادی رقیبان خیلی شناخته شده ای داشت از نام‌آورترین فیلمسازان حال حاضر دنیا و از این نظر میشه گفتش که اتفاق کم سابقه ای برای سینما ایران افتاده و افتخار دیگری به مجموع افتخارات سینما ایران اضافه شده.
بابک، البته همونطوری که اشاره کردی پیش از این هم سینما ایران موفق شده از جشنواره کن دست پر برگرده و این اولین بارش نیست.
درسته، همینطوره، اما از نظر تعداد این برای نخستین باریه که یک فیلم میتونه دو جایزه از این جشنواره معتبر بگیره، ضمن اینکه در مراسم هم تنها فیلمی بودش که تونست دو جایزه بگیره و از نظر تعداد میشه گفتش که برنده و فاتح اصلی مراسم فیلم فروشنده بود. هرچند جایزه خب معتبر نخل طلا به فیلم من دانیل بلیک رسید از آقای کن لوچ، اما از نظر تعداد باید توجه کنیم که فیلم فروشنده دو جایزه تونست بگیره.
بابک، میشه امیدوار بود که فیلم فروشنده بازم توی جشنواره های دیگه جایزه دیگه رو از آن خودش بکنه؟
جشنواره های معتبر بین المللی روالشون این هستش وقتی یک فیلم رو یک جشنواره انتخاب میکنه در فهرستشون دیگه انتخاب نمیکنن، چون اصرار دارن که نمایش فیلم ها برای نخستین بار در اون جشنواره باشه. اما برای جوایز آخر سال سینمایی که در آمریکا برگزار میشه، مثل جوایز گلدن گلوب یا جایزه اسکار، روال فرق میکنه. مهم اینه که فیلم فروشنده بتونه تا مهلت تعیین شده جایزه اسکار که تا مهر ماه هستش در ایران به نمایش در بیاد، تا بتونه به عنوان نماینده سینمای ایران به جایزه اسکار معرفی بشه. با توجه به شرایطی که الان پیش اومده برای فیلم فروشنده میشه حد زد و پیش بینی کرد که این اتفاق برای فیلم فروشنده بیفته، و با توجه به اینکه کمپانی خیلی شناخته شده آمازون هم حق پخش نمایش خانگی فیلم فروشنده رو خریده و برنامه‌های خیلی گسترده‌ای داره برای نمایش این فیلم در حوزه آمریکای شمالی، شاید موفقیت‌های احتمالی دیگری برای این فیلم باشیم در جوایز سینمایی آخر سال.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر.
ممنون.
اما علاوه بر جوایز اصغر فرهادی و شهاب حسینی، سهم سینمای جهان از جشنواره فیلم کن چه بود؟ بنیامین صدر در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
69مین جشنواره جهانی فیلم کن با پایانی خوش برای نمایندگان سینمای ایران همراه شد. اصغر فرهادی، کارگردان و نویسنده نام‌آشنای سینمای ایران، توانست جایزه بهترین فیلمنامه را برای فیلم فروشنده از آن خود کند و شهاب حسینی هم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد این جشنواره باشد. فیلم فروشنده تازه ترین اثر اصغر فرهادی، کار مشترک ایران و فرانسه است و در آن شهاب حسینی و ترانه علی دوستی بازیگران اصلی هستند. فروشنده به ماجرای زندگی و رابطه زن و شوهری به نام رعنا و عماد می‌پردازد که در حال بازی در نمایش مرگ فروشنده شاهکار آرتور میلر هستند. اما نخل طلای این دوره برای فیلم من دانیل بلیک به کن لوچ، کارگردان 79 ساله و با سابقه بریتانیایی رسید. این دومین نخل طلای این کارگردان است. این فیلم نگاهی دارد به مصائب طرح ریاضت اقتصادی در بریتانیا که زندگی یک مرد میانسال را به خطر انداخته است. از سوی دیگر جایزه بهترین کارگردانی این دوره هم به طور مشترک به دو کارگردان اهدا شد. کریستیان مونجیو از رومانی برای فیلم فارغ التحصیلی و همچنین اولیویا سیا برای فیلم خریدار شخصی از کشور کانادا. در جشنواره کن امسال جایزه بهترین بازیگر زن نیز به ژاکلین خوزه، بازیگر فیلیپینی فیلم مامان روزا، تعلق گرفت. جشنواره بین المللی فیلم کن جشنواره سالیانه است که در شهر زیبا و ساحلی کن فرانسه برگزار می شود. این جشنواره یکی از باشکوه ترین رویدادهای است و محلی است برای پیش نمایش فیلم‌های جدید و رقابت آنها با یکدیگر. رئیس هیئت داوران جشنواره امسال جورج میلر، کارگردان، تهیه کننده و فیلمنامه‌نویس سرشناس استرالیایی بود. کتایون شهابی، پخش کننده بین‌المللی سینمای ایران در بخش خصوصی، هم یکی از اعضای هیئت داوران در جشنواره امسال بود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما نگاه برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا به جوایز جشنواره کن به فیلم اصغر فرهادی، جمیله نوشته افتخاری بسیار بزرگ و بی سابقه نصیب سینمای ایران شد. تبریک به همه هموطنانم. ایران زمین به فرزندان شایسته خیش میبالد. مصطفی نوشته مبارک باشه. واقعا شهاب عزیزی، شهاب حسینی عزیز و ترانه علی دوستی دو هنرمند کامل هستند با کارنامه درخشان. شیرین نوشته درود بر شرف شهاب حسینی که هم شخصیت و هم مرامش و هم بازیش بی‌نظیر، شایسته این پیروزی است. و حسام هم گفته این نشان از پیشرفت سینمای ایران است و باعث افتخار برای هر ایرانی. حرف اول روزنامه‌های امروز تهران هم جوایزیه که فیلم فروشنده اصغر فرهادی در جشنواره کن به دست آورد و البته خبرهای دیگه‌ای که شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست به ما میگه. شهرام، بازتاب اهدای این دو جایزه، جایزه کن به فیلم فروشنده اصغر فرهادی، توی روزنامه‌ها چطوره؟
روزنامه شرق ارسیه که خودش به آقای فرهادی و آقای شهاب حسینی اختصاص داده و نوشته که آقای فرهادی و آقای حسینی برنده جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد جشنواره کن شدن. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، چاپ دوم رو منتشر کرده به دلیل همین خبر و عکسی که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. دو جایزه کن به سینمای ایران رسید. روزنامه وقایع اتفاقی هم با عنوان شب طلایی فروشنده تحلیل کرده از آقای اصغر فرهادی و شهاب حسینی با چاپ عکس اونها در صفحه یک. روزنامه قانون با تیتر دوم خرداد طلایی اشاره زمینی به دوم خرداد سال 76 هم کرده و نوشته که اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلمنامه و شهاب حسینی جایزه بهترین بازیگر رو گرفته. البته این روزنامه همزمان عکسی که خودش رو به آزادی خرمشهر اختصاص داده و نوشته خرمشهر رو خدا آزاد کرد، مسئولان رها. روزنامه مردم سالاری هم عکسی که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. اما روزنامه کیهان و سایر روزنامه‌های اصولگرا تقریبا در صفحه یکشون هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکردن. تقریبا هیچی هم که روزنامه کیهان در صفحه یکی خودش نوشته میتونه یک جور توصیف ضمنی توجه این روزنامه‌های نزدیک به اصولگرا به این موضوع باشه. روزنامه وطن امروز هم حمله کرده به جشنواره فیلم کن بدون اشاره به برنده شدن جوایزی از سوی فیلم فروشنده.
با نزدیک شدن به روز افتتاح پنجمین دوره مجلس خبرگان، گمان زنی ها درباره ریاست این مجلس هم به نوعی اوج گرفته. ارزیابی روزنامه ها در این باره چیه؟
امروز روزنامه اعتماد تیتری که خودش رو به موضوع اولین انتخاب خبرگان پنجم اختصاص داده و نوشته که روز سه‌شنبه مجلس خبرگان کار خودش رو آغاز خواهد کرد. آقای هاشم‌زاده حریصی که یکی از منتخبان مجلس خبرگان آینده هم هست، تاکید کرده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به دنبال ریاست بر مجلس خبرگان نیست، بلکه به دنبال آرامش در جامعه هست. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه فرهیختگان هست، منتظر پنجمین رئیس تیت این روزنامه است و اشاره کرده به اینکه آقای احمد جنتی از جمله گزینه‌های اصولگرایان برای رسیدن به ریاست مجلس خبرگان هست. البته همزمان آقای هاشم‌زاده حریصی در گفتگویی با فرهیختگان تاکید کرده که اگر آقای جنتی کاندیدا نشه، انتخابات ریاست مجلس خبرگان رقابتی نخواهد بود. و روزنامه شرق هم در این زمینه از چند نفر نام برده: آقای امینی، آقای امامی کاشانی، آقای محمد مؤمن، آقای هاشمی شاهرودی و آقای احمد جنتی گمانه‌هایی است که این روزنامه برای ریاست مجلس خبرگان مطرح کرد.
خب شهرام، از ریاست مجلس خبرگان بپردازیم به ریاست مجلس شورای اسلامی. روزنامه‌ها در این باره چی نوشتن؟
امروز روزنامه آفتاب یزد خبر متفاوتی درباره ریاست مجلس شورای اسلامی منتشر کرده. از قول خانم سهیلا جلودارزاده که یکی از منتخبان مجلس دهم هست، نوشته که تهدید کردن اگر به محمد رضا عارف در انتخابات ریاست رأی بدین رد صلاحیت میشین، که اشاره ضمنی به تهدیدی است که برخی از منتخبان مجلس دهم با اون مواجه هستند. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه همدلی هست و از قول آقای غلامرضا تاجگردون از نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم، نوشته که تفاهم میان اصولگرایان میانه رو و اصلاح طلبان برای ریاست مجلس منتفی شده. و روزنامه سیاست روز هم از اوجگیری اختلافات اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو خبر داده در تیتر یک خودش.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز آسمان سراسر بیشتر استان‌ها در ایران صاف و آفتابیه، به غیر از 4 استان ارومیه، ساری، گرگان و مشهد که نیمه ابری هستن. البته فردا یک سامانه بارشی قرار آسمانی ابری برای نیمه غربی کشور رقم بزنه. همچنین فردا برای نیمه غربی کشور وزش باد شدید پیش بینی شده. امروز فقط در بیرجند وزش باد شدید و البته همراه با گرد و خاک، و شمال استان سیستان و بلوچستان هم شاهد باد و گرد و خاک. دمای هوا در تهران به حداکثر 30 درجه میرسه. گرمترین شهر اهواز با حداکثر 41 درجه بالای صفر و خنک‌ترین شهر هم اردبیل با حداقل 8 درجه بالای صفر.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
اصغر فرهادی کارگردان ایرانی شامگاه دیروز یک شنبه جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره بین‌المللی امسال فیلم کن را برای فیلمنامه فروشنده از آن خود کرد. شهاب حسینی هم برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. گروه طالبان افغانستان کشته شدن ملا اختر منصور، رهبر این گروه، را در اثر حمله هوایی یک پهپاد آمریکایی تایید کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از وزارت خارجه پاکستان نوشته اختر منصور، رهبر کشته شده، در گذرنامه پاکستانیش روادید ایرانی داشته. سران ایران، هند و افغانستان امروز دوشنبه در نشستی 3 جانبه در تهران شرکت خواهند کرد. اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اتریش به دلیل ادامه شمارش آرا و آرای نزدیک دو نامزد این انتخابات به امروز موکول شد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق بامداد امروز دوشنبه در یک نطق تلویزیونی فرمان آغاز عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی یا داعش را اعلام کرد.
ما همیشه در طول 24 ساعت منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم.
آقای خمینی در مورد آزادی خرمشهر فرمودند خدا خرمشهر را آزاد کرد. پس چرا رژیم جمهوری اسلامی نمیگذارد خداوند فلسطین و سوریه را هم آزاد کند و در کار خدا مداخله میکند؟
ریاست آقای عارف بر مجلس میتواند راهگشا باشد. مردم آقای لاریزانی را دیگر برای این سمت نمیخواهند. مردم به این خاطر به اینها رأی دادن تغییر در مجلس به وجود بیاد. احمد هستم از یاسود، خدا نگهدار.
راننده بیابونم، تو رو به خدا این صدا ما پخش کنید برسه به گوش این صاحب این مملکت که لاقل به داد دل این راننده ها برسن که هیچ نه امنیت شغلی دارن نه امنیت مالی دارن. هیچ از بروجرد زنگ میزنن.
اما با مهدی رستمپور همراه بشیم و ببینیم به غیر از خبرهای مربوط به رقابت‌های والیبال ایران و چین چه خبرهای تازه دیگه‌ای داره.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی والیبال ایران عازم ژاپن شده برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک. تمریناتش اونجا پیگیری میکنه. ایران در یک بازی تدارکاتی مقابل چین، رقیب آسیایی خودش، به برتری 3-2 رسید. آقای لوزانو سرمربی والیبال ایران ابراز رضایت کرد از عملکرد شاگردانش. در این حال گفت ارزیابی دقیق‌تر بعد از بازی با لهستان به دست خواهد اومد. آخرین دیدار تدارکاتی ایران پیش از شروع رسمی مسابقات که از 8 خرداد این رقابت‌ها آغاز میشه، والیبال ایران برای نخستین حضور المپیکی داره تلاش میکنه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های بوکس حرفه‌ای و رقابتی که در لندن برگزار شد بین دیوید هی 35 ساله از بریتانیا و حریف خودش از کوزوو که در راند دوم تونست دیوید هی ناک اوت کنه و به برتری برسه. هی کمربند قهرمانی رو در اختیار داشت. سال 2011 وقتی به ولادیمیر کلیچکو از اوکراین باخت کمربند رو از دست داد و نبود طی سالهای گذشته. از سال 2016 برگشته به صحنه رقابت‌ها و خودش رو آماده می‌کنه تا با دو نفری که از سازمان‌های مختلف کمربند قهرمانی رو در اختیار دارن، یعنی آنتونی جاشوا و تایسون فیوری، با یکی از این دو بتونه مبارزه کنه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های کوپا دل ری جام حذفی فوتبال اسپانیا و قهرمانی بارسلونا در دیدار مقابل سویا که دو تیم در پایان وقت قانونی به تساوی بدون گل رسیدن، کار به وقت اضافه کشید. در حالی که هر دو تیم 10 بودند، بارسا توسط آلبا و بعد از اون نیمار تونست 2 به ثمر برسونه و بعد از فتح لالیگا جام حذفی رو هم به خودش اختصاص بده. سویایی که لیگ اروپا رو با قهرمانی سپری کرده بود در این مسابقه در پایان 9 شد، دستش از جام کوتاه بود. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های NBA که در مرحله حذفی داره دنبال میشه، تیم قدرتمند کلیولند کاوالیرز که در کنفرانس شرق بی‌رقیب به نظر می‌رسید، بعد از اینکه تونست به مرحله فینال برسه با 2 پی در پی، یعنی 2-4 4-0 در برابر حریفان خودش، به نظر می‌رسید که در برابر تورنتو رپتورز هم همین کار رو انجام بده. اما در تورنتو شکست خورد با درخشش 2 فوق ستاره تورنتو، یعنی دمار دروزن و همچنین کایل لوری. تیم کاوالیرز شکست خورد تا این مسابقه با حساسیت بیشتری پیگیری بشه. فعلا 2-1 به سود کلیولند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و از تقویم تاریخ موسیقی جهان بشنویم همراه با بردی افشین.
بیست 23 ماه می سال 1960 میلادی. تک آهنگ شماره 1 در ایالات متحده آهنگی بود به اسم Cafe's Clown، اثری از گروه معروف Everly Brothers. آخرین تک آهنگ از این زوج نامدار موسیقی راک اند رول که در آمریکا تبدیل میشد به پرفروشترین تک آهنگ هفته. این اثر در کل موفق ترین آهنگ از برادران Everly از نظر تجاری است و تا به حال به بیش از 8 میلیون نسخه به فروش رسیده. فیتزجرالد خواننده اسطوره‌ای و فقید سبک موسیقی جاز، او اولینی بود که اثری را از گروه بیتلز بازسازی کرد و این بازسازی تبدیل شد به یک تک آهنگ موفق. درست وقتی بیتلها در آمریکا به معروفیت رسیده بودند، الا فیتزجرالد سراغ یکی از آهنگهای بیتلها رفت، آهنگ معروف کند با می لاف، و اونو بازخونی کرد. این آهنگ با آواز الا فیتزجرالد 23 ماه می سال 1964 به جمع پرفروشترین آثار هفته در بریتانیا راه پیدا کرده بود. موسیقی سبکای پاپ و راک دهه 80 میلادی برای بسیاری به نظر قابل تشخیص تر از هر دوران دیگه ای میرسه، اون هم به خاطر استفاده بیش از حد از سینتی سایزر و ساز ضربی دیجیتالی مشهور به درام ماشین. 34 سال پیش در چنین روزی 23 ماه می سال 1982 اتحادیه هنرمندان موسیقی بریتانیا اطلاعیه ای را صادر کرد مبنی بر ممنوعیت استفاده از این دستگاه‌های تکنولوژیک. به زعم اونها درام ماشین و سینتی سایزر باعث میشه موزیسین‌ها در آینده از کار بیکار شن. زمان گذشت و ثابت کرد نه این من کارساز شد و نه تکنولوژی باعث بیکاری نوازنده ها. اما در آخر یادی میکنم از روزمری کلونی، خواننده و هنرپیشه آمریکایی که در دهه 50 میلادی آوازه جهانی داشت. خانم کلونی اگر زنده بود امروز 88 ساله میشد. روزمری کلونی تابستون 14 سال پیش سال 2002 در 74 سالگی درگذشت. به یک از اجراهای آواز معروف او گوش میدیم.
ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید. و
و سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستین.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینیم یا بشنوین، میتونین از این لحظه دوباره با ما همراه شین، به ویژه اگه میخواین درباره جوایز جشنواره کم بیشتر بدین.
اما به رسم همیشه ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
دو جایزه جشنواره فیلم کن برای نمایندگان سینمای ایران، اصغر فرهادی و شهاب حسینی.
طالبان خبر کشته شدن رهبر خود را تایید کرد.
و تهران امروز میزبان نشست سه‌جانبه سران هند، افغانستان و ایران.
اصغر فرهادی کارگردان ایرانی شامگاه دیروز یک شنبه جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره بین‌المللی امسال فیلم کن را برای فیلمنامه فروشنده از آن خود کرد. آقای فرهادی در گفتگو با صدای آمریکا تصریح کرد که قصد دارد همچنان بیشترین فعالیت‌هایش را درون ایران ادامه دهد.
من فکر کنم که بیشتر فیلمامو در ایران میسازم، به دلیل اینکه وقتی اونجا فیلم میسازم با همه شرایطی که وجود داره من لذت بیشتری میبرم. یه جور یه شوریدگی توی کار هنری توی ایران وجود داره. امیدوارم که در واقع یادم نره که قرار گذاشتم بیشترین فیلمامو توی ایران بسازم.
شهاب حسینی بازیگر ایرانی هم برای بازی در همین فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. آقای حسینی جایزه‌اش را به مردم ایران تقدیم کرد.
جوایزی از این دست و به خصوص حالا آقای فرهادی که خیلی هم قهرمان این عرصه هستن کمک میکنه که سینما ایران جای خودش رو توی دنیا بهتر پیدا کنه.
جایزه نخل طلای بهترین فیلم 69مین جشنواره بین‌المللی کن به کن لوچ کارگردان بریتانیایی فیلم من دانیل بلیک رسید. در ادامه صبحانه با خبر گزارش‌های بیشتری در همین باره خواهید شنید.
گروه طالبان افغانستان کشته شدن ملا اختر منصور رهبر این گروه را بر اثر حمله هوایی یک پهپاد آمریکایی تایید کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان روز یک شنبه در صفحه رسمی خود در توییتر این خبر را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت دفاع آمریکا یک روز پیشتر اعلام کرده بود ملا اختر منصور هدف حمله هوایی پهپاد ارتش آن کشور قرار گرفته است. مقام‌های آمریکایی گفتند او احتمالاً در این حمله کشته شده است. به گفته پنتاگون باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دستور این حمله را صادر کرده بود. ملا اختر منصور در تابستان سال گذشته به رهبری طالبان برگزیده شد. اعلام رهبری او پس از آن صورت گرفت که طالبان اعلام کرد ملا عمر رهبر پیشین این گروه دو سال پیش از آن درگذشته است.
و در همین باره خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از وزارت خارجه پاکستان نوشته ملا اختر منصور رهبر کشته شده طالبان افغانستان در گذرنامه پاکستانی خود روادید ایرانی داشته است. به گفته مقام های پاکستانی اختر منصور احتمالاً از ایران وارد پاکستان شده. مقام های ایران هنوز واکنشی به این ادعای پاکستان نشان ندادند.
حیدر علوادی نخست وزیر عراق بامداد امروز دوشنبه در یک نطق تلویزیونی فرمان آغاز عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی داعش را اعلام کرد. به گزارش رویترز در این عملیات ارتش، پلیس، یگانهای ضد تروریسم و نیروهای محلی و ائتلافی از نیروهای عمدتاً شیعی حضور دارند. قرار است نیروهای هوایی ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی به رهبری آمریکا نیز از عملیات بازپسگیری فلوجه حمایت کند. بنابر اعلام مقام‌های عراقی فلوجه که پیش از جنگ 300 هزار نفر جمعیت داشت همکنون 75 هزار نفر سکنه دارد و ارتش عراق معبرهایی را برای خروج مردم از محل درگیری اعلام کرده است.
اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اتریش به دلیل ادامه شمارش آرا و آرای نزدیک دو نامزد این انتخابات به امروز موکول شد. قرار است با شمارش آرای غیر حضوری که حداکثر 900 هزار رأی است، نتایج نهایی منتشر شود. نوبرت هوفر نامزد حزب راستگرای آزادی و الکساندر وندربل نامزد حزب سبز در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش رقابت کردند و چگونگی برخورد با مهاجران از جمله مهمترین مسائل این انتخابات بود. در اتریش عمده قدرت سیاسی در اختیار مقام صدر اعظم است که رهبر حزب دارای اکثریت در پارلمان است.
سران ایران، هند و افغانستان امروز دوشنبه در نشستی سه جانبه در تهران شرکت خواهند کرد. اشرف غنی احمدزای رئیس جمهوری افغانستان، نارندرا مودی نخست وزیر هند و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای آنچه امضای موافقتنامه‌ای در مورد بندر چابهار اعلام شده ملاقات می‌کنند. با امضای موافقتنامه سه کشور دسترسی افغانستان و هند به دریا از طریق بندر چابهار به جای بنادر پاکستان میسر می‌شود. روابط افغانستان و هند با پاکستان در سال‌های اخیر به سردی گراییده است. ایران 25 سال پیش بندر چابهار را منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد و اکنون امکان لنگر انداختن کشتی‌های غول‌پیکر در بندر چابهار پس از 10 سال محقق خواهد شد. دیروز در 69مین جشنواره بین المللی فیلم کن، فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی دو جایزه اصلی این جشنواره رو نصیب سینما ایران کرد. فیلم فروشنده جایزه بهترین فیلم نامه رو گرفت و شهاب حسینی هم به خاطر بازیش در این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد رو دریافت کرد. بابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن که ساعتی پیشتر به پراگ برگشته از طریق اسکایپ با ماست. بابک، اهمیت این جایزه چی بود؟
یکی از مهمترین جوایزی هستش، هر دو این جوایز که سینما ایران میگیره. پیشتر ما در فهرست جوایز سینما ایران جوایز مختلفی داشتیم، اما در جشنواره فیلم کن جایزه بازیگری و جایزه بهترین فیلمنامه خالی بود. هرچند یک بار نخل طلا رو با فیلم طعم گیلاس سینما ایران گرفته، اما در رشته بازیگری غیر از جایزه که آقای رضا ناجی چند سال پیش در جشنواره فیلم برلین گرفت نداشتیم که بازیگر ایرانی بتونه یک جایزه در این سطح بگیره. فراموش نکنیم که در جشنواره فیلم کن به عنوان معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا جوایز بازیگری اهمیت بسیار بالایی دارن. علاوه بر اون در بخش فیلمنامه هم اهمیت این جایزه بسیار بالاست، برای اینکه رقابت درش بسیار فشرده هستش. همین امسال آقای فرهادی رقیبان خیلی شناخته شده ای داشت از نام‌آورترین فیلمسازان حال حاضر دنیا، و از این نظر میشه گفتش که اتفاق کم سابقه ای برای سینما ایران افتاده و افتخار دیگری به مجموع افتخارات سینما ایران اضافه شده.
بابک، البته همونطوری که اشاره کردی پیش از این هم سینما ایران موفق شده از جشنواره کن دست پر برگرده و این اولین بارش نیست.
درسته همینطوره، اما از نظر تعداد این برای نخستین باریه که یک فیلم میتونه دو جایزه از این جشنواره معتبر بگیره، ضمن اینکه در مراسم هم تنها فیلمی بودش که تونست دو جایزه بگیره و از نظر تعداد میشه گفتش که برنده و فاتحه اصلی مراسم فیلم فروشنده بود. هرچند جایزه خب معتبر نقل طلا به فیلم من دانیل بلیک رسید از آقای کن لوچ، اما از نظر تعداد باید توجه کنیم که فیلم فروشنده دو جایزه تونست بگیره.
بابک، میشه امیدوار بود که فیلم فروشنده بازم توی جشنواره های دیگه جایزه دیگه رو از آن خودش بکنه؟
جشنواره های معتبر بین المللی روالشون این هستش وقتی یک فیلم رو یک جشنواره انتخاب میکنه در فهرستشون دیگه انتخاب نمیکنن، چون اصرار دارن که نمایش فیلم ها برای نخستین بار در اون جشنواره ها باشه. اما برای جوایز آخر سال سینمایی که در آمریکا برگزار میشه، مثل جوایز گلدن گلوب یا جایزه اسکار، روال فرق میکنه. مهم اینه که فیلم فروشنده بتونه تا مهلت تعیین شده جایزه اسکار که تا مهر ماه هستش در ایران به نمایش در بیاد، تا بتونه به عنوان نماینده سینمای ایران به جایزه اسکار معرفی بشه. با توجه به شرایطی که الان پیش اومده برای فیلم فروشنده میشه حد زد و پیش بینی کرد که این اتفاق برای فیلم فروشنده بیفته، و با توجه به اینکه کمپانی خیلی شناخته شده آمازون هم حق پخش نمایش خانگی فیلم فروشنده رو خریده و برنامه‌های خیلی گسترده‌ای داره برای نمایش این فیلم در حوزه آمریکای شمالی، شاید موفقیت‌های احتمالی دیگری برای این فیلم باشیم در جوایز سینمایی آخر سال.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر.
ممنون.
اما علاوه بر جوایز اصغر فرهادی و شهاب حسینی، سهم سینمای جهان از جشنواره فیلم کن چه بود؟ بنیامین صدر در گزارشی به همین موضوع پرداخت.
69مین جشنواره جهانی فیلم کن با پایانی خوش برای نمایندگان سینمای ایران همراه شد. اصغر فرهادی، کارگردان و نویسنده نام‌آشنای سینمای ایران، توانست جایزه بهترین فیلمنامه را برای فیلم فروشنده از آن خود کند و شهاب حسینی هم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد این جشنواره باشد. فیلم فروشنده تازه ترین اثر اصغر فرهادی، کار مشترک ایران و فرانسه است و در آن شهاب حسینی و ترانه علی دوستی بازیگران اصلی هستند. فروشنده به ماجرای زندگی و رابطه زن و شوهری به نام رعنا و عماد می‌پردازد که در حال بازی در نمایش مرگ فروشنده شاهکار آرتور میلر هستند. اما نخل طلای این دوره برای فیلم من دانیل بلیک به کن لوچ، کارگردان 79 ساله و با سابقه بریتانیایی رسید. این دومین نخل طلای این کارگردان است. این فیلم نگاهی دارد به مصائب طرح ریاضت اقتصادی در بریتانیا که زندگی یک مرد میانسال را به خطر انداخته است. از سوی دیگر جایزه بهترین کارگردانی این دوره هم به طور مشترک به دو کارگردان اهدا شد. کریستیان مونجیو از رومانی برای فیلم فارغ التحصیلی و همچنین اولیویا برای فیلم خریدار شخصی از کشور کانادا. در جشنواره کن امسال جایزه بهترین بازیگر زن نیز به ژاکلین خوزه، بازیگر فیلیپینی فیلم مامان روزا، تعلق گرفت. جشنواره بین المللی فیلم کن جشنواره ای سالیانه است که در شهر زیبا و ساحلی کن فرانسه برگزار می شود. این جشنواره یکی از باشکوه ترین رویدادهای سینمایی جهان است و محلی است برای پیشنمایش فیلم های جدید و رقابت آنها با یکدیگر. رئیس هیئت داوران جشنواره امسال جورج میلر، کارگردان، تهیه کننده و فیلم نام نویس سرشناس استرالیایی بود. کتایون شهابی، پخش کننده بین المللی سینمای ایران در بخش خصوصی، هم یکی از اعضای هیئت داوران در جشنواره امسال بود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
صبحانه با خبر رو با پیام های تلفنی چند شنونده ادامه میدیم.
آقای خمینی در مورد آزادی خرمشهر فرمودند خدا خرمشهر را آزاد کرد. پس چرا رژیم جمهوری اسلامی نمیگذارد خداوند فلسطین و سوریه را هم آزاد کند و در کار خدا مداخله کند؟
ریاست آقای عارف بر مجلس میتواند راهگشا باشد. مردم آقای لاریزانی را دیگر برای این سمت نمیخواهند. مردم به این خاطر به اینها رأی دادن تغییر در مجلس به وجود بیاد. احمد از سمت یاسود، خدا نگهدار.
راننده بیابونم، تو رو به خدا صدا ما رو پخش کنید برسه به گوش ای صاحب این مملکت که لاقل به داد دل ای راننده ها برسن که هیچ نه امنیت شغلی دارن نه امنیت مالی دارن. هیچ از بروجرد زنگ میزنن.
منتظر پیام های تلفنی شما هم هستیم و نگاهی دوباره به هوای کشور. امروز آسمان بیشتر استان ها در ایران صاف و آفتابیه، به غیر از 4 استان ارومیه، ساری، گرگان و مشهد که نیمه ابری هستن. البته فردا یک سامانه بارشی قراره آسمانی ابری برای نیمه غربی کشور رقم بزنه. همچنین فردا برای نیمه غربی کشور وزش باد شدید پیش بینی شده. امروز فقط در بیرجند وزش باد شدید و البته همراه با گرد و خاک و شمال استان سیستان و بلوچستان هم شاهد باد و گرد و خاک. دمای هوا در تهران به حداکثر 30 درجه میرسه. گرمترین شهر اهواز با حداکثر 41 درجه بالای صفر و خنک‌ترین شهر هم اردبیل با حداقل 8 درجه بالای صفر.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، شامگاه دیروز یک شنبه جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره بین‌المللی امسال فیلم کن را برای فیلمنامه فروشنده از آن خود کرد. شهاب حسینی هم برای بازی در همین فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. گروه طالبان افغانستان خبر کشته شدن ملا اختر منصور رهبر این گروه را در اثر حمله هوایی یک پهپاد آمریکایی تایید کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از وزارت خارجه پاکستان نوشته اختر منصور رهبر کشته شده در گذرنامه پاکستانیش روادید ایرانی داشته است. سران ایران، هند و افغانستان امروز دوشنبه در نشستی سه جانبه در تهران شرکت خواهند کرد. اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اتریش به دلیل ادامه شمارش آرا و آرای نزدیک دو نامزد این انتخابات به امروز موکول شد. و حیدر عبادی نخست وزیر عراق بامداد امروز دوشنبه در یک نطق تلویزیونی فرمان آغاز عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی یا داعش را اعلام کرد.
دو روز پیش علی رهبری از تشکیل ارکستر فیلارمونیک پارسی به همراهی حسین علیزاده با این ارکستر خبر داده بود، اما حسین علیزاده در واکنش راه اندازی یک ارکستر دیگر رو تصمیمی اشتباه دونست و این ماجرا به یکی از بحث انگیزترین رخدادهای فرهنگی روسای اخیر تبدیل شد. فرج سرکوهی منتقد و نویسنده در آلمان از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکوهی، نامه سرگشاده حسین علیزاده از عرصه موسیقی به نوعی فراتر رفته و مباحثی وسیع‌تر رو داره مطرح میکنه. علی رهبری چی گفته بود که واکنش همکار خودش رو اینطوری برانگیخت؟
باید به سابقه اشاره بکنم. می‌دونیم که آقای حسن روحانی رئیس جمهور در یکی از نخستین سخنرانی‌هاش اعلام کردش که ما در گرد همایی هنرمندان در تالار بعداد اعلام کرد که ما ارکستر سمفونیک تهران رو احیا می‌کنیم. یکی از وعده‌های انتخاباتیش بود و بعد هم وزارت ارشاد علی رهبری دعوت کرد که می‌دونیم یکی از رهبران به اصطلاح بزرگ ارکستر در دنیا هست، کسی هستش که با فون کارایان کار کرده. فون کارایان در واقع یک اسطوره رهبری ارکستر در تاریخ موسیقی هستش. به هر حال اینو دعوت کردن، خیلی هم قول‌ها بهش دادن که او ارکستر سمفونیک تهران رهبری بکنه، اما بعد شروع کردن در کارش دخالت کردن و به تدریج آقای علی رهبری متوجه شد که همه اینها در واقع یک نمایشی بوده و در واقعیت چیز دیگری هستش. به همین دلیل یه نامه اعتراضی به وزیر ارشاد نوشت، اون نامه اثر نکرد، بعد استعفا داد و نامه‌ای هم به رئیس جمهور نوشت که بسیار نامه شدیدی بود و اعلام به رئیس جمهور گفتش که شما در واقع از من استفاده کردید. علی رهبری بعداً به اروپا رفت، حالا اعلام کرده که می‌خواد یک ارکستر سمفونیک، یک ارکستر فیلارمونیک با عنوان ارکستر فیلارمونیک پارسی را اندازی بکنه که خصوصی هست، دولتی نیست، و او اعلام کردش که دو شرکت و یک بانک حامیان مالی این ارکستر خواهند بود و ارکستری هستش که تمام وقت خواهد بود. بعدم اعلام کرد که حسین علیزاده رئیس افتخاری ارکستر فیلارمونیک پارسی است که البته آقای علیزاده انکار کرد.
آقای سرکوهی، بپردازیم به نامه آقای حسین علیزاده. آقای علیزاده چه مباحثی رو توی نامه سرگشاده خودش مطرح کرد؟
توجه بکنیم که آقای رهبری در شرایطی تصمیم گرفت که یک ارکستر به اصطلاح مستقل در ایران راه بندازه که فقط در فروردین و اردیبهشت ماه امسال بیش از 20 کنسرت که مجوز هم داشتن از طرف وزارت ارشاد اجراشون متوقف شد، لغو شدن، و آقای وزیر ارشاد هم اعلام کرد که من در حد بضاعتم میتونم کار کنم، مقابله کنم با این کارا، یعنی در واقع اعلام کرد که کاری نمیتونه بکنه. آقای علیزاده خب تجربه بیشتری، آقای رهبری همیشه خارج کشور بوده و در به اصطلاح نظم و نظامات اروپایی کار کرده، خب حسین علیزاده کسی بوده که همیشه در ایران بوده و ایران رو میشناسه. بنابراین اون یک پاسخی نوشت و اشاره کرد به مسائل بسیار مهمی. نخست اشاره کرد به این نکته که در واقع جایگاه رفیع هنرمند و شما باید به احترام این جایگاه رو نگه دارین، و بعد گفت وقتی شما میرین با مسئولین دولتی امضا میکنین، توافق نام امضا میکنین، جایگاه رفیع هنرمند مستقل از بین میره. بعد اشاره کرد که مسیری که در این مدت در ایران طی کردین چند چیز رو نشون داد. یکی اینکه نشون داد که شما به اصطلاح نمیدونین که نگاه دقیق مسئولین رو نمیشناسین، نمیدونین که به اصطلاح ایران چه وضعیتی داره، و بعدم اعلام کرد که شما در واقع نمیدونین که وضعیتی که در موسیقی ایران هست وضعیتی هستش که سیاست گذاری وجود نداره، عدم امنیت اقتصادی وجود داره و یک نگاه ناشایستی به هنر داره، و بنابراین با این وضعیت اصولا ارکستری نمیتونه در ایران کار کنه، بهتر شما در خارج کشور باشین و من هم طبیعتا شرکت نمیکنم در این برنامه شون.
ممنون از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
از رقابت‌های والیبال ایران و چین و دیگر خبرهای ورزشی بشنویم همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی والیبال ایران عازم ژاپن شده برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک، تمریناتش اونجا پیگیری میکنه. ایران در یک بازی تدارکاتی مقابل چین، رقیب آسیایی خودش، به برتری 3-2 رسید. آقای لوزانو سرمربی والیبال ایران ابراز رضایت کرد از عملکرد شاگردانش، در این حال گفت ارزیابی دقیق‌تر بعد از بازی با لهستان به دست خواهد اومد. آخرین دیدار تدارکاتی ایران پیش از شروع رسمی مسابقات که از 8 خرداد این رقابت‌ها آغاز میشه، والیبال ایران برای نخستین حضور المپیکی داره تلاش میکنه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های بوکس حرفه‌ای و رقابتی که در لندن برگزار شد بین دیوید هی 35 ساله از بریتانیا و حریف خودش از کوزوو، که در راند دوم تونست دیوید هی ناک اوت کنه و به برتری برسه. هی کمربند قهرمانی رو در اختیار داشت سال 2011 وقتی به ولادیمیر کلیچکو از اوکراین باخت، کمربند رو از دست داد و نبود طی سال‌های گذشته. از سال 2016 برگشته به صحنه رقابت‌ها و خودش رو آماده می‌کنه تا با دو نفری که از سازمان‌های مختلف کمربند قهرمانی رو در اختیار دارن، یعنی آنتونی جاشوا و تایسون فیوری، با یکی از این دو بتونه مبارزه کنه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های کوپا دل ری، جام حذفی فوتبال اسپانیا و قهرمانی بارسلونا در دیدار مقابل سویا، که دو تیم در پایان وقت قانونی به تساوی بدون گل رسیدن، کار به وقت اضافه کشید در حالی که هر دو تیم 10 نفره بودند. بارسا توسط آلبا و بعد از اون نیمار تونست 2 گل به ثمر برسونه و بعد از فتح لالیگا جام حذفی رو هم به خودش اختصاص بده. سویایی که لیگ اروپا رو با قهرمانی سپری کرده بود در این مسابقه در پایان 9 نفره شد، دستش از جام کوتاه بود. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های NBA که در مرحله حذفی داره دنبال میشه، تیم قدرتمند کلیولند کاوالیرز که در کنفرانس شرق بی‌رقیب به نظر می‌رسید، بعد از اینکه تونست به مرحله فینال برسه با 2 سویپ پی در پی، یعنی 2 برتری 4-0 در برابر حریفان خودش، به نظر می‌رسید که در برابر تورنتو رپتورز هم همین کار رو انجام بده، اما در تورنتو شکست خورد با درخشش 2 فوق ستاره تورنتو، یعنی دمار دروزن و همچنین کایل لوری. تیم کاوالیرز شکست خورد تا این مسابقه با حساسیت بیشتری پیگیری بشه. فعلا 2-1 به سود کلیولند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
مثل همه دوشنبه های صبحانه با خبر، بردیا افشین رفته سراغ تقویم تاریخ موسیقی جهان.
سه ماه می سال 1960 میلادی، تک آهنگ شماره 1 در ایالات متحده آهنگی بود به اسم Cathy's Clown، اثری از گروه معروف Everly Brothers، آخرین تک آهنگ از این زوج نامدار موسیقی راک اند رول که در آمریکا تبدیل میشد به پرفروشترین تک آهنگ هفته. این اثر در کل موفق ترین آهنگ از برادران Everly از نظر تجاری است و تا به حال به بیش از 8 میلیون نسخه به فروش رسیده. فیتزجرالد خواننده اسطوره‌ای و فقید سبک موسیقی جاز، او اولینی بود که اثری رو از گروه بیتلز بازسازی کرد و این بازسازی تبدیل شد به یک تک آهنگ موفق. درست وقتی بیتلها در آمریکا به معروفیت رسیده بودند، الا فیتزجرالد سراغ یکی از آهنگ‌های بیتلها رفت، آهنگ معروف کند با می لاو، با اون رو بازخونی کرد. این آهنگ با آواز الا فیتزجرالد 23 ماه می سال 1964 به جمع پرفروشترین آثار هفته در بریتانیا راه پیدا کرده بود. Can't do much for money, for money can't buy me love. I'll give
to. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. For I don't care too much for money, for money can't buy me love, can't buy me love.
موسیقی سبکای پاپ و راک دهه 80 میلادی برای بسیاری به نظر قابل تشخیص تر از هر دوران دیگه ای میرسه، اون هم به خاطر استفاده بیش از حد از سینتی سایزر و ساز ضربی دیجیتالی مشهور به درام ماشین. 34 سال پیش در چنین روزی 23 ماه می سال 1982 اتحادیه هنرمندان موسیقی بریتانیا اطلاعیه ای را صادر کرد مبنی بر ممنوعیت استفاده از این دستگاه های تکنولوژیک. به زعم اونها درام ماشین و سینتی سایزر باعث میشه موزیسین ها در آینده از کار بیکار شن. زمان گذشت و ثابت کرد نه این من کارساز شد و نه تکنولوژی باعث بیکاری نوازنده ها. در آخر یادی میکنم از روزمری کلونی، خواننده و هنرپیشه آمریکایی که در دهه 50 میلادی آوازه جهانی داشت. خانم کلونی اگر زنده بود امروز 88 ساله میشد. روزمری کلونی تابستون 14 سال پیش سال 2002 در 74 سالگی درگذشت. به یک از اجراهای آواز معروف او گوش میدیم.
موفقیتی که از آن فیلم اسخر فرهادی شد در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های زیادی همراه بوده. در پایان برنامه اشاره می‌کنیم به این واکنش‌ها، از جمله در صفحه فیسبوک رادیو فردا که نگین نوشته رویایی‌ترین شب سینمای ایران بود، تبریک به شهاب حسینی. کاربر دیگری نوشته شهاب حسینی با برنده شدنش فقط به اونهایی که به دگمش گیر می‌دادن پیام داد که سرتون به کار خودتون باشه. کاربر دیگری بعضی ها هم واکنش انتقادی داشتن، از جمله کاربری که گفته مشکلات و هنجارهای خانوادگی ایرانی دستمایه تبلیغ و جایزه دیگران به این ناهنجاری هاست و واقعا جای تأسف نداره. توحید نوشته آفرین به شما هموطن، افتخار میکنم شما سرباز فرنگی این سرزمین با هزاران سال تاریخ و تمدن هستید. سروش هم گفته سپاس از زحماتشون، بر همه مبارک باد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
صبحانه با خبر امروز رسیدیم.
خبرها و گزارش های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم میتونید با ما همراه شید.
اگر درباره این بخش های خبری رادیو فردا نظر، دیدگاه، انتقادی داشتید میتونید با ایمیل info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید.
من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.
و من هومن عسکری از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگر که با شما همراه خواهم بود با نگاهی دوباره به آخرین خبرها.